جریان که میره اون مشکل سفارتیش رو نداره، مشکل هزینه رو نداره و اگر خوب کار بکنه به کارش میتونه ادامه بده. اگر خوب
حالا انشالله شما این بحث رو به اتفاق آقای دکتر سیادت نسب حتما توی جلسات بعدی با خود در واقع آقای پیمان پاک هم ادامه بدید که حتما به این نتایج خوبی برسه. ما همینجا حتما در واقع خروجی این موارد رو بتونیم از هر دو بزرگوار داشته باشیم. آقای نفریه، جمع‌بندی من میخوام بفرمایید از فرمایشاتتون و نکاتی که باقی مانده و همچنین بعد از شما آقای دکتر سیادت مثلا.
جمع‌بندی من این هستش که ما ایرانی ها باید خدا رو شکر بکنیم، در یه نقطه زندگی میکنیم که خداوند نعمت های فوق العاده ای رو به ما داده. ما بایستی که با هم فکری هم دیگه بهترین راه ها رو برای رسیدن به هدف داشته باشیم، به طوری که عرض کنم خدمتون دولتمون رو در آینده نزدیک هر چه می توانیم کوچک و کوچکترش بکنیم و بخش خصوصیمون رو هر چه می توانیم بزرگ و بزرگترش بکنیم که بخش خصوصی ما بتونه درآمدزا باشه و از محل درآمدهایی رو که ایجاد میکنه بتونه رقمهای خوبی رو با عنوان مالیات به دولت بده که دولت دنبال زیرساختهای اقتصادی بره. یکی از مشکلات اساسی مملکت تا سال 97 این بوده که چون نفت میفروخته و بودجه رو با نفت میبسته، اصلا به زیر ساختای توسعه صادرات دقت نداشته. تو حرفای آقای نوری هم بود مشکلاتی که کشور داره. انشالله با این مسئله میتونیم که همه مشکلات رو حل بکنیم و به سمت یک ایرانی با 200 میلیارد 300 میلیارد صادرات پیش بریم انشالله.
انشالله، خیلی متشکرم. آقای دکتر سیادت، یه نکته هم که من میخوام بهش اشاره کنید، شرکت های مدیریت صادرات، از اون زاویه هم نکته حالا زیاد صحبت نکردیم، مدیریت زنجیره تامین رو گفتن. پیشنهاد جدید اگر تو این حوزه هم نکته دارید خوشحال میشیم بشنویم.
در خدمتتون. منم تشکر میکنم از نگاه مثبتی که آقای نفر داشتن و به هر حال اشاراتی که فرمودن. واقعیتش تو شرایط فعلی علارغم همه مشکلاتی که گفتیم صادر کنندگان دارن، ولی به نظر میرسه که ما راهی جز تلاش برای ورود به بازارهای جهانی نداریم. قدرت خرید به هر حال در داخل کاهش پیدا کرده، ما خیلی از تولیداتمون الان مشکل بازار دارن و نیاز دارن که به هر حال ما بتونیم از طریق صادرات مسیرشون رو به بازارهای جهانی فراهم بکنیم. خب همونطور که عرض شد، در دولت جدید هم خوشبختانه این اراده وجود داره و این درک و شناخت نسبت به اهمیت این حوزه به وجود اومده. به هر حال ما هم امیدواریم که با افزایش تلاش‌هایی که دولت در زمینه بحث دیپلماسی اقتصادی داره و فعال کردن این بخش و همینطور در واقع حالا این ورود به پیمان شانگهای که باز میتونیم به فال نیک بگیریمش، و تلاش برای این که ما بتونیم وارد این پیمانهای منطقه‌ای بشیم، اتحادیه‌های اقتصادی بشیم که باز خوشبختانه بحث اتحادیه اوراسیا الان بحث مذاکرات تجارت آزادش در جریان هست. همه اینها در واقع میتونه تجارت ما رو تسهیل بکنه، تجارت ما رو توسعه بده و امیدواریم که تو این دولت و با این اراده‌ای که هست ما بتونیم تو این مسیر به درستی حرکت بکنیم و موانع صادرات رو برطرف بکنیم.
و یه نکته هم من خواهش میکنم اشاره بفرمایید، حالا یه تقریبا یه زمانی چون داریم، یه دقیقه رو شما و یه دقیقه رو نفر میخوام صحبت آخرشون رو بکنن، که چه انتظاری به عنوان یک شخصی که فعال هستین تو این زمینه و اون سابقه اتفاقا رایزن بودن حضرت عالی، چه انتظاری رو از بخش خصوصی دارین به عنوان فعالین اقتصادی؟ حالا همه فعالین اقتصادی و بیشتر ما میگیم بخش خصوصی به خاطر اینکه فعالین واقعی اقتصادی هستن.
من تو ابتدای عرایزم از در واقع سختی کار صادرات و به هر حال تلاش و زحمتی که صادر کنندگان دارن میکشن تشکر کردم، ولی میخوام بگم که حالا یکی از مشکلات در واقع صادر کنندگان ما هم به نظرم برمیگرد به بحث دانش تجاری و شناختشون از بازارهای بین المللی. فکر میکنم تو این حوزه بخش خصوصی ما باید تلاش بکنه که اون دانش تجاریش رو و شناختش رو از بازارهای هدف صادراتی افزایش بده تا بتونه حضور موفقیت آمیزی رو در بازارهای صادراتی داشته باشه.
خیلی ممنون آقای نفر. شما هم میخوام به همین سوال پاسخ بدید که شما انتظارتون از صادر کنندگان چیه؟
ببینید، ما هم دقیقا همین فرمایش که آقای دکتر کردن انتظار داریم. البته باید بدونیم که اتاق، چه اتاق استانها و چه اتاق ایران، برنامه‌های خوبی برای آموزش صادرکنندگان 0 تا 100 گذاشتن و از طریق شبکه‌های وبیناری و اسکایپی و مجازی و غیره و زالک مرتب این برنامه ها داره اجرا میشه. به اضافه این که باز آقای نوری هم اشاره خوبی داشتن که نسل جوانی که داره وارد مسئله صادرات میشه با امور خیلی آشنا هست، به زبان خیلی مسلط هست، به مسائل بازاریابی خیلی مسلط هست. من آینده خوبی رو برای صادرات ایران میبینم انشالله.
انشالله. خیلی ممنون. یه نکته هم که یه ذره حالا بهش اشاره نشد، بحث صادرات خدمات فنی مهندسی است که با توجه به این اوضاع احوال کرونایی شاید این باعث شد که یه مقدار زودتر صادرکنندگان این حیطه به این موارد دست پیدا بکنن، به خاطر اینکه با استفاده از همین شبکه‌های ارتباطی به صورت خیلی در واقع با سرعت و خیلی زیبا و قشنگ خلاصه دارن همین الان اینجا برنامه نویسی میکنن برای یک کشوری اونور دنیا و اطلاعاتشون رو تبادل میکنن و اون مباحث در واقع حالا برای اینکه از امتیازات صادرات هم استفاده بکنن، اون مواردی که سازمان توسعه تجارت هم فراهم کرده تو این حوزه برای صادرکنندگان در واقع خدمات فنی مهندسی، صادرکنندگان نرم افزار، در واقع اینا هم خیلی نکات مهمی است که جای تشکر داره. امیدواریم که تلاش خیلی بیشتری تو این حوزه بشه.
از همراهی مسعودی معذرت می‌خوام، نه تنها نرم افزار بلکه خدمات مهندسی هم الان برنامه‌اش داره اینجا انجام میشه، پولشون رو ارزی از اون ور میگیرن. این خیلی نکته عالی بود.
خیلی ممنون و متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که ما رو تا این ساعت همراهی کردید. انشاءالله شنبه هم همکاران من خدمت شما خواهم بود رأس ساعت 14:30. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خدای من یکی،
پیامبر من یکی،
کتاب من یکی،
و همه رو به یک قبله سجده عشق میکنیم.
چه شیعه چه سنی،
همه مسلمانی.
پیام اسلام پیام وحدت است، پیام امنیت است، پیام برادری است. همه انسان ها باید با هم متحد باشند، مخصوص یک دسته و یک گروه نیست.
با رادیو وحدت از اول تا 17 ربیع الاول و همزمان با ایام جشن و سرور مسلمانان جهان، در میلاد سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همراه باشید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو وحدت، صدای اتحاد، نوای همدلی.
اللهم صل على المصطفى
مصطفى 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 مصطفى
مصطفى مصطفى
رحمتا للعالمين.
ما ترى جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از قلب ها وارد میشه ناز دیوار ها و این پیروزی جاودان.
اولین بار که پدرت را دیدم نوبرانه ی بلندترین شاخه ی درختی بود که دستی به اون نمیرسید. مردی بود زیبا، با وقار و پاک دامن که آفتابی بر چهره داشت. خدا نذر آمنه را پذیرفت و عبدالله را نصیبش کرد. هرچند عمر این وصال فقط 2 ماه بود.
قبل از اینکه به دنیا بیاید پدرش فوت کرد. تا 5 سالگی پیش حلیمه بود. مادرش را هم 1 سال بعد از دست داد. بعد از آن عبدالمطلب پدر بزرگش سرپرستش شد. او هم 2-3 سال بعد از دنیا رفت. قبل از مردن سپردش به پسرش ابو طالب و زن او فاطمه بنت اسد. پدر و مادر علی علیه السلام محمد را بزرگ کردند.
سالی مکه را خوش سالی گرفت. قریش سراغ بزرگ خود آمد، ابو طالب. گفتند دعا کن باران بیاید. ابو طالب دست پسر خردسالی را گرفت و کنار کعبه آمد. گفت خدایا به حق این پسر خردسال باران رحمتت را بفرست. ابری در آسمان نبود که همه رفتند. ابرها آمدند، رعد و برق، باران، سیلاب، همه بازگشتند.
اوج لطف و رحمت یزدان بنیان گذار پتر تو قرآن. یا نبی
می رفتند برای تجارت. رسیدند به صومعه، صومعه بحیرا. محمد را که دید گفت به خدا او پیامبر می شود. ابو طالب از ادامه سفر منصرف شد، از ترس گزند به برادرزاده نوجوانش برگشت.
انتکیگاه امت مدد نبی رحمت، انتکیگاه امت مدد نبی رحمت. شب عالم شده پر ستاره، جشن پر از شور نوبهاره. از برکات قدوم پیغمبر از آسمون مکه گل میباره. از برکات قدوم پیغمبر از آسمون مکه گل میباره. ای خاتم نبوت مدد نبی رحمت، ای خاتم نبوت مدد نبی رحمت. ای تکیه گاه امت مدد نبی.
به دنیا نیامده بود که پدرش مرد. هنوز 6 سالش تمام نشده بود که مادرش هم رفت پیش پدرش. تا عبدالمطلب و ابو طالب بودند اوضاع تحمل کردنی بود. بعد از آنها دیگر برای خودش مردی شده بود اما تنها. خودش می گفت در کودکی درد یتیمی داشتم و در بزرگی رنج غریبی.
دو ماهگی محمد آغاز یک سفر بود و چه شگفت انگیز برای همه ما، اما غمبار و طاقت فرسا برای آمنه.
مکه، قحطی، کماوی، خرج زندگی کمر ابو طالب را شکسته بود. قرار شد هر کدام از فامیل یکی از پسرهایش را به خانه خود ببرند. طالب را عباس بود، جعفر را حمزه، علی را محمد باید بزرگ می‌کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فرا رسیدن هفته وحدت رو به همه شما مسلمانان تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم. اطرت آمد، اطرت آمد از آینه ام، کیست در قار حرای سینه ام؟ رگ رگم پیغام احمد می دهد، سینه ام بوی محمد می دهد.
نام های درخشان بسیار و دستاورد های بیشمار، اینجا سرزمین قله ها و اندیشه های سترگ، مهد حکمت حکیمان و دیار دانایی دانشوران در روزگاری تمدن ساز و شگفت انگیز. تولدی در راه است، اعطای نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام، نماد شایستگی و برتری علمی در جهان، جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
29 مهر 1400، تهران، تالار وحدت.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. در این فرصت میان برنامه روایت رنگ ها رو براتون آماده پخش کرده ایم با موضوع شگرت های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
آمریکا 20 سال قبل به افغانستان حمله کرد. جورج بوش وعده های بلندی به مردم منطقه داده بود.
Thanks to our military and our allies and the brave fighters of Afghanistan, Taliban regime is coming to an end.
صلح، رفاه، امنیت و دموکراسی شعار هر روزی بود که در رسانه‌های بیگانه در این سال‌ها برای افغان‌ها تبلیغ می‌شد.
رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ستیزگران طالبان هرگز نخواهند توانست بار دیگر در افغانستان به قدرت برسند.
پرزیدنت بوش در این زمینه می‌گوید
مردم افغانستان اکنون طعم آزادی را چشیدند، زیرا دیدگاه آنها با دموکراسی که مردم افغانستان طالب آن هستند خانایی ندارد.
اما ناگهان آمریکا از افغانستان خارج شد و دوباره بحران و مشکلات شروع شد.
در طول 20 سال گذشته جهان 83 میلیارد دلار برای تشکیل نیروهای مسلح افغانستان هزینه کرد.
افغانستان در دست طالبان است. نیروهایش امروز وارد پارلمان شدند. سرمست از پیروزی.
سردی عجیبی در فضای افغانستان حاکم شد. اما رسانه‌های بیگانه باید حواسشان به حمایت از آمریکا باشد.
دیروز در کنفرانس خبری وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، جنرال استیون لاینز، فرمانده ستاد ترابری آمریکا گفت: من به شما اطمینان می‌دهم که ما تا پایان مأموریت استراحت نخواهیم کرد.
اینجا یک شگرد مهم رخ می‌دهد و آن هم پایان گرم و شروع سرد است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میداد.
در تکنیک پایان گرم شروع سرد همیشه یک قاعده وجود داره و اون قاعده همینه: اگر قرار باشد آنچه که به نفع جریانات ضد انقلاب و بیگانه، ضد مردم حرکت میکنه تمام بشه، همیشه میگن کاری کنید که این نابسامانی ها و این ناکارآمدی ها و این بی تدبیری ها از نظر مردم موجه جلوه کنه. و اگر نتونستیم کاری کنیم به خاطر اینه که نذاشتن. رسانه‌های بیگانه میان همین میگن آقا کاری نشده چون نذاشتن. اگر گذاشته بودن الان مذاکرات به نتیجه رسیده بود. خب به چه نتیجه دیگه نمیگن چه نتیجه‌ای، میگن به نتیجه رسیده بود. پس بنابراین تکنیک پایان گرم یعنی همه چیز به نفع رسانه‌های بیگانه تمام شود. اما شروع سرد یعنی چی؟ وقتی جریان یک جریان غیر انقلابی یا حتی یک جریان ضد مردمی داره تمام می شود، اونا گرمش میکنن. پس میگن هر جریان غیر از این بیاد سرده، مردم به نتیجه نمیرسه.
این روزها در رسانه‌های بیگانه همه مطالب سیاسی به طالبان ختم می‌شود، انگار یک شروع سرد در حال رقم خوردن است.
بسیاری از سینماگران، هنرمندان و خوانندگان افغانستان در روزهای اخیر با انتشار پست‌هایی روی رسانه‌های اجتماعی درباره حکمرانی طالبان ابراز نگرانی کردند.
نیروهای طالبان از مردم مصاحبه می‌گیرند که نشان دهند وضعیت آرام است، اما بسیاری از افغان‌ها نگرانند، به ویژه زنان.
وضعیت زنان در افغانستان خیلی بدتر خواهد شد با وجود حکومت طالبان.
این منفی سازی اما روی آمریکا و غربی ها متمرکز نمی شود. هنوز در این رسانه ها آمریکا حامی مردم افغانستان، زنان و بچه ها معرفی می شود که اگر اراده کند باز خواهد گشت.
جو بایدن هر روز گزارش ارزیابی وضعیت افغانستان را دریافت می کند و با گذر زمان در این مورد تصمیم می گیرد.
کاملا مشخص است که گرمای محبت غربی ها نباید در دل مخاطب فارسی زبان از بین برود. دکتر داوودی توضیح میداد.
بلافاصله در دوره بعدش وقتی که میخوان وضع موجود رو تمام کنن، چون خلاف خودشون تلقی میشه، این رو میکنن تکنیک پایان سرد. خب مردم ببینید چقدر از خراب بودش، حالا الان ما میخوایم بیایم ببین همه چی درسته. رسانه‌های بیگانه میان پشت فلان جریان قرار میگیرن، فلان آدم هم که میاد، پس ما شروع گرمی داریم برای شما. این همون مدل وعده امریکاییه که خوب و خوش و خرم حتی کنار رودخانه قدم میزنن، حتی گریه میکنن، حتی اشک میریزن، اما به هیچ وجه نتیجه بخش نیست. پس پایان گرم و شروع سرد و تکنیک پایان سرد و شروع گرم هر دو در کنار هم دیگه توسط رسانه‌های بیگانه برای حراست از جریان یا جریانات به نفع خودشون در جامعه است که قرار است جامعه را به نتیجه نرساند، قرار است پسرفت ایجاد کنه. این دو تکنیک ما اصطلاحا بهش میگیم تکنیک‌های خانمان برانداز توسط رسانه‌های بیگانه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
در 28مین روز از ماه مهر شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید و این فرصت رو اختصاص میدیم به برنامه ساعت 24:01 با موضوع علوم شناختی.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.